بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خدمت دوستان عزیز عرض به خدمتتون که بله، بحثمون رسید به احکام مضاربه، مستنداتش رو داشتیم بررسی میکنیم، رسیدیم به شماره 2 صفحه 220. و اما ان المضاربه تلزم باشتراط عدم الفسقه فلوجوب الوفا به شرط المستفاد من قوله المسلم الا شروطه. گفتیم که مضاربه عقد جایز است و هر زمان که طرفین بخوان میتونن بازگردن و عقد مضاربه رو فسخ کنن، اما اگر که شرط بشه از جانب طرفین یا یکی از دو طرف مضاربه و دیگری هم قبول بکنه، میشه تا زمان مشخصی که معین میشه توی عقد مضاربه، در واقع مضاربه امکان فسخ نداشته باشه. در اون صورت تا اون زمان مشخص مضاربه میشه لازم. خب دلیل این مطلب چیست که اشکال نداره و صحیح این شرط؟ عرض کردیم از باب المسلمون عند شروطهم، شرط هم که مخالف با کتاب و سنت نیست، مخالف با مقتضای عقد هم نیست، لذا این شرط شرط صحیح است. رضا فرمود که اینجا از باب المسلمان در شروط هم مشکلی نداره. اما یه مسئله اینجا وجود داره. ممکنه کسی بگه که ما ادعا کردیم که این شرط مخالفتی با مقتضای عقد نداره. ممکنه کسی اشکال کنه بگه که این شرطی که شما وضع کردید که مثلا تا زمان مشخصی کسی حق مراجعه نداره، این با مقتضای عقد مضاربه مخالفت داره. مقتضای عقد مضاربه چیه؟ این که عقد جایزی باشه، هر زمان که اینها بخواهن بتونن رجوع کنن. اما این که شما شرط گذاشتی که تا زمان مثلا فرض کنید تا 6 ماه حق رجوع ندارند، این خلاف مقتضای مضاربه است. پس بنابراین این طور هم که شما میگید نیست. پاسخ های روانی در حد یک کلمه قصاره. بله، این شرط مخالفت داره، اما مخالفت و منافاتش با اطلاق عقد است، نه با اصل عقد. این حرف یعنی چی؟ اینو چند بارم قبلا تکرار کرده بود. خب ببین رفقای عزیز، ما توی هر عقدی یه اطلاق عقد داریم، یه اصل عقد داریم. شرط عدم رجوع تا زمان خاص با اصل عقد مخالفتی نداره. چرا؟ چون اصل عقد در عقود، اصل عقد اون چیزی که مطرحه، نه لزومشه نه جوازشه. اصل عقد اون مفاد عقده که بین طرفین جریان داره. بله، اطلاق عقد و در واقع آن چیزی که در لسان ادله اومده اینه که مضاربه به تمام افرادش جایز است، یعنی اطلاق دارد این جواز نسبت به تمام افرادی که از مضاربه در خارج محقق میشه، لذا هیچ فردی از اون نمیتونه متصف به لزوم بشه. از این جهت بله، مخالفت با اطلاق دارد، اما اون چیزی که برای ما مهمه عدم مخالفت با اصل مضاربه است. با اصل عقد مضاربه، با ماهیت مضاربه مخالفت نداره. ماهیت مضاربه چیه؟ ماهیت مضاربه یک تجارتی است، یک عقدی است که میان طرفین واقع میشه، مبتنی بر این که یک کسی سرمایه‌ای رو بذاره وسط که مالک باشه، در نقطه مقابل عامل هم با اون سرمایه کار بکنه و از اون سودی به دست بیاره که بر اساس تقسیم سود و حصه‌ای که میانشون انجام میشه هر یک از طرفین مالک اون سود بشن. خب از شما میپرسیم شرط عدم رجوع تا 6 ماه این کجا مخالفت با اصل عقد مضاربه داره، ماهیت عقد مضاربه داره، مخالفتی با اصلش نداره، ملاک اونه. اگرچه بله مخالفت با اطلاقش داره. اطلاق به چه معنا؟ به این معنا که مضاربه به عنوان عقدی که دارای افراد متعدد است نسبت به تمام افرادش اطلاق داره، این مفاد اطلاق داره، به این معنا که در تمام افراد باید جواز و حق رجوع وجود داشته باشه. بله با اطلاقش موافقت داره، اما ملاک اطلاق نیست، ملاک اصل عقد است. همین رو بخونیم. و دعوا ان الشرط باطل، این شرط، کدوم شرط؟ اشتراط عدم فسخ تا زمان مشخص باطل. چرا؟ لمنافاته لمقتضی العقد، چون با مقتضای عقد منافات داره. خب این دعوا مدفوعتون، قابل حل، مشکلی نداره. چرا؟ به انه منافل لاطلاق هلال اصله، این شرط منافات با اطلاق مضاربه داره نه با اصل مضاربه. اصل مضاربه که منافاتی با این مسائل نداره. خب و دعوا ان الشرط في العقود الجائزه لا يلزم الوفاء به، مدفوعتون به ان عموم قوله، عموم قوله علیه السلام یا عموم کل شرط. اشکال بعدی، شما گفتید که این شرط عدم فسخ تا زمان مشخص لازمه باید بهش عمل بشه، لذا تا زمان مشخصی که معین شده در متن عقد حق رجوع نداره. خب از شما سوال میپرسیم، مضاربه عقد جایز است یا لازم؟ خب جایز است. مگر میشود در متن یه عقدی که جایز است شرطی واقع شود و اون شرط لازم الوفا باشد؟ خود ماهیت و اصل عقد مضاربه جایزه، چطور میشه در ظرف و متنی که جواز و رجوع در اون وجود داره شرطی وجود داشته باشه که لازم باشه؟ اشکال روشنه دیگه. یعنی در واقع مضاربه توانایی و تحمل همچی شرطی رو نداره، این شرط برای عقود لازمه نه عقد جایزی مثل مضاربه. پاسخ چیست؟ پاسخ این که المسلمون عند شروطهم، این عمومیت داره، اطلاق داره، هم شامل عقود جایز است هم شامل عقود لازم. نگفته المسلمون عند شروطهم در عقودی که عقدشون عقد لازم باشن، گفته المسلمون عند شروطهم، هر جا شرط کردن باید به اون شرط وفا کنن، لازمه که اون شرط رو اجرا کنن. و دعوا ان شرط فی العقود الجائزه، شرط در عقودی که جایز هستن حق رجوع در اونها وجود داره، لا یلزم الوفاء به، لازم نیست که به اون وفا کرد، لزوم وفا نداره اون شرط. چرا؟ چون در عقد جایز واقع شده. و دعوا مدفوعتون، این دعوا قابل دفع و پاسخ است به ان عموم قوله علیه السلام المسلمون عند شروطهم، عموم این روایت یا ام شامل می شود کل شرط بما فی ذلک الواقع ضمن العقد جایز، تمام شروطی که واقع شدن در ضمن عقد جایز رو اونا را هم شامل میشه. خب اجل اذا کان مفاد الشرط شیئا آخر غیر عدم الفسخ فیجوز فسخ العقد فیسقط الشرط و الا فما دام العقد باقیا فالوفاء بالشرط واجب. خب دقت بفرمایید، اگر که در ضمن عقد مضاربه شرطی غیر از عدم فسخ بشه، شرطی غیر از عدم فسخ، آیا باز اون موقع هم لزوم وفا داره اون شرط یا نه؟ گفتن در صورتی که شرطی غیر از عدم فسخ اتفاق بیفتد این لزوم وفا نداره، او چیزی که فقط لزوم وفا داره شرط عدم فسخ است. بله اذا کان، زمانی که باشد مفاد شرط یه چیز دیگری غیر از عدم فسخ، مثلا یه شرطی بکنه که مربوط به عدم فسخ نباشه، حالا هر شرطی میتونه باشه، مثلا فرض کنید که خدمت شما عرض شود که شرط کنه مثلا این پولا مثلا همه 50000 تومانی، پولایی که میخواد بهش برگردونه همه تراول 50000 تومانی باشه، مثلا میگم اون تو، باز اینم این شرطی که میکنه دیگه لازم الوفا نیست. اگر اینطور شد یجوز و فسخ العقد، اینطور نیست که اگه اون شرط کرد در واقع دیگه فسخ عقد ممکن نیست، نه میتونه عقد و فسخ بکنه و لزوم اون شرطه موجب لزوم مضاربه نمیشه، لذا فیاس خودش شرط، شرطم ساقط میشه، لازم نیست انجام بده. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر که مفاد شرط چیزی غیر از عدم فسخ نباشد، و ما دام العقد و باقیا تا زمانی که عقد باقی باشد، فل وفا به شرط واجبان، باید اون شرط رو انجام بده. و اما اذا کان مفاد و شرط عدم الفسخ کما فی المقام فیترتب علیه عدم و جواز الفسخ، اما اگر که مفاد شرط عدم فسخ باشد کما فی المقام، کما که در بحث ما همینه دیگه، اصلا عنوان شماره دو خدمت شما عرض بشود که اصلا بحث همین عدم فسخ است، کما فی المقام فیترتب علیه، مترتب می شود بر این شرط عدم فسخ چه چیزی؟ عدم و جواز الفسخ، آقای مالک حق فسخ ندارد، عامل هم حق فسخ ندارد. ولیکن لو فرض ان المشروط علیه خالف فسخ فهل یقع الفسخ اولا. خب سؤال این است، با فرض وجود شرط عدم فسخ هر یک از طرفین یکیشون ای در واقع بره فسخ بکنه، آیا این فسخی که واقع شده صحیحه؟ آیا ترتیب اثر داده میشه نسبت به این فسخه یا نه؟ آقای روانی میگه دو قول وجود داره، دو دیدگاه اینجا وجود داره، دو نظر وجود داره. بعضیا معتقد هستن که نه، این فسخ واقع نمیشه چون خلاف اون شرطی است که صورت گرفته. در نقطه مقابل بعضی گفتن که نه، در واقع این فسخ واقع میشه. بخونیم همینو. ولیکن لو فرض، حالا دلیل اونایی که میگن فسخ واقع میشه و مشکلی نداره رو عرض میکنیم، متنش رو بخونیم. ولیکن لو فرض، اگر که فرض شود که ان المشروط علی خالفه، اون چیزی که در واقع برای شرط شده، ان المشروط علی کسی که برای شرط شده مخالفت بکنه، یعنی مالک که شرط شده که فسخ نکنه مخالفت بکنه و فسخ و فسخ بکنه، فهل یقع الفسخ اولا، آیا فسخ واقع میشه یا نه؟ قیل الله، یه قولی گفته نه، وقتاره از سید الیزدی صاحب عروه، مرحوم صاحب عروه این قول اختیار کرد. اما والمناسبا وقوعه لعن مفاد قوله المسلم لنده شروطه هم الوجوب و تکلیفی من دون ترتب اثر وضعی علی. خب آقای ایروانی میگه چرا من قائل هستم که این فسخ واقع میشود؟ به دلیل اینکه المسلمون عند شروطه، دقت بفرمایید، ما چرا میگیم که اینجا جواز فسخ وجود ندارد و حق فسخ ندارد؟ چون او شرط کرده و المسلمون عند شروطه و باید به شرطشون عمل کنن مسلمون. اما مسئله اینه که حالا که در فرض مثال ما شخص با وجود این که شرط عدم فسخ شده رفته فسخ کرده، خب شما میگید المسلمون عند شروطه هم بیخیلیش او رو میگیره، میگه که چرا فسخ کردی؟ باشه بگیره، اما مفاد المسلمون عند شروطه هم چیه؟ مفاد المسلمون عند شروطه هم یه حکم تکلیفیه نه حکم وضعی. المسلمون عند شروطه هم نمیگه اگه کسی شرط رو عمل نکرد، برخلاف شرط شرط عمل کرد، اون عقدی که در ضمن شرط واقع شده است باطل می شود. نمیخواد حکم وضعی توضیح بده، صحت و بطلان نمیخواد توضیح بده، داره حکم تکلیفی میگه، میگه واجب این کارو بکنن. خب اگه نکنن کار حرامی کردن، اگر نکنن گناهکارن، عاصین. خب چه ربطی به صحت فسخ یا عدم صحت فسخ داره؟ نه، این فسخ حتی در صورتی که شرط عدم فسخ شده باشد که مالک فسخ کرده باشه، این فسخ از او مورد قبول است اگرچه گناه کرده. لذا می فهمد والمناسب وقوعه، چرا؟ لعن مفاد قوله علیه السلام المسلمون عند شروطهم، مفاد این قوله امام علیه السلام که فرمود المسلمون عند شروطهم الوجوب و تکلیفی، داره وجوب تکلیفی بیان میکنه، من دون ترتب اثر وضعی علی، بدون اینکه اصلا بخواد یک اثر وضعی و حکم وضعی رو بر این شرط مترتب کند. بله عجل یکون الفاسخ عاصما و عاصیا، بله کسی که اینجا فسخ کرده عاصم است، گناهکار است، عاصی است، مخالفت کرد. اما این معناش این نیستش که اینجا فسخ او پذیرش نمی شود، فسخ او اثر بر او بار نمی شود، اینطور نیست، فقط کار حرام کرده، لذا اینجا حکم تکلیفی فقط داره که در واقع حرمت باشه. بله همین که نوشتید درسته آقای شرافت من. و اما عدم تحمل العامل للخسارت لا مد تجاوز عن الحد. خب دقت بفرمایید متن اصلی رو یه نگاهی بفرمایید، صفحه 219 فرمود و مع تحقق الخسارت فی التجاره لا یضمن العامل منها شیئا، اگر که یه خسارتی در تجارت محقق بشه عامل ضامن چیزی از اون خسارت نیست، لازم نیست چیزی پرداخت بکنه. خب میخواد درباره این مسئله صحبت بکنه، چرا عامل ضامن نیست، دلیل این مسئله چیست؟ خب اولا اینکه آقای روا اینجا روایت میاره، ثانیا که عامل در واقع ید او، خدمت شما عرض شد که ید امانی است، یعنی ید عدوانی نیست که اگر که کاری انجام بده از او ضمانت بخواهن. این یه مسئله. بعدش هم گفتیم البته اگر که افراط و تفریط کرده باشه، کمکاری کرده باشه، از اون حدی که براش مشخص شده تجاوز کرده باشه ضامنه، اون که دیگه مشخصه. بریم داخل متن بشیم چون یه روایت داره، از اون روایت بخونیم توضیح بدیم. و اما عدم متحمل العامل للخساره، این که عامل متحمل خسارت نمی شود، یعنی لازم نیست خسارتی پرداخت بکند، الا مگر این که تجاوز کرده باشد از حد المقرر لهو، از اون حدی که براش مشخص کرده اند. خب دلیلش چیست؟ فل صحیحت ابی صباح الکنانی ان ابی عبدالله صباح، اشتباه خوندم من، ابی صباح الکنانی ان ابی عبدالله علیه السلام، الرجل یعمل بالمال مضاربتن، روایت صحیحه ابی صباح است، ابی صباح کنانی از امام صادق علیه السلام که فرمود الرجل یعمل بالمال مضاربتن، از امام پرسید در باب کسی که با یه مالی داره کار میکنه به صورت مضاربه‌ای، قال امام علیه السلام له الربح و لیس علیه من الوزیعت شیئون، برای خدمت شما عرض شود که او سود است، یعنی یه سودی بهش داده میشه به ازای اون زحمتی که کشیده، لهو به کجا میخوره؟ به اون الرجل، و لیس علیه من الوزیعت شیئون، و چیزی بر ذمه او نیست من الوزیعت. خب وزیعه یعنی چی؟ یعنی همون ضرر، در واقع اتفاقی که برای سرمایه بیفته و تجارت مثلا ضرر بکنه، خسارتی وارد بشه، وزیعه یعنی خسارت، هیچ چیزی از خسارت بر ذمه اون الرجل، این الرجل یعنی همون عامل، وجود ندارد. خب اما الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال، مگر این الا استثنا از چیه؟ استثنا از این که فرمود چیزی بر ذمه او نیست، لازم نیست خسارت پرداخت بکنه، مگر این که باید خسارت رو پرداخت بکنه، کجا؟ جایی که ان یخالفه، مخالفت بکنه از آن چیزی که امر کرده است صاحب مال به اون چیز، یعنی همون حد مقرر. مثلا فرض بکنید که مالک به عامل گفته که آقای عامل من به شما 100 میلیون دادم، شما فقط حق دارید این پول منو توی بورس ببری، توی فرابورس نبری. یا آقای عامل نصف پولو میذاره تو بورس، نصف پولو میذاره تو فرابورس. خب فرابورس ریسکش بیشتره، اگرچه که سودش هم بیشتره، ریسکش بیشتره. حالا از شانس این آقا ریسکش که بیشتر بود ضرر زیادی متحمل شد، او نسبت به ضرری که اینجا متحمل شده باید خسارت پرداخت بکنه. چرا؟ چون آقای مالک بهش گفته بود که تو حق نداری در واقع تو فرابورس ببری، فقط باید تو بورس ببری. خب اینم از اما شماره 4 و اما القول به صحت اشتراط تحمل الطرفین الخساره فوجهه ان ذلک ليس شرطا مخالفا لمقتضى العقد بل لاطلاقه. خب خدمت شما عرض بشود که اگر باز نگاه بکنید صفحه 219 و اذا اشترط المالک تقسیم الخساره کان الشرط صحیحا علی قول، اگر که مالک شرط بکنه که خسارتی که اگر حاصل بشه شرط است دیگه، اگر خسارتی حاصل شد این خسارت تقسیم بشه، تقسیم الخساره فرمود کان شرط و صحیح، این شرط شرط صحیح است. خب چرا همچین شرطی صحیح باید باشه؟ آقای روانی میگه این شرط مخالفتی با مقتضای عقد نداره. باز دوباره دارم تأکید میکنم، مخالفت با مقتضای عقد نداره به معنای این که با اون مفاد ماهیت اصلی مضاربه مخالفتی نداره، اما اگرچه با اطلاق عقد مخالفت داره. اطلاق عقد چی میگه؟ میگه مضاربه، باز دوباره با همون توضیح سابق، مضاربه عقد جایز است و نسبت به این عقد جایز در تمام افراد از این عقد جایز این حکم جواز و امکان رجوع باید وجود داشته باشه. لذا هر شرطی که لازم باشد و لزوم وفا داشته باشد که با مفاد جواز و رجوع در معامله مخالفت داشته باشه نباید پذیرفته بشه. بله شرط این که اگر خسارتی صورت گرفت خسارت رو تقسیم بکنن، این شرط مخالفت با اطلاق عقد داره، اما با ماهیت عقد مضاربه که مخالفتی نداره که. مگر ماهیتش چی بود که بخواد مخالفه؟ ماهیت میگه آقا این پول، این سرمایه بیاد وسط کار، منم عامل با این پول کار کنم که بعد از این که این سود آور شد هر کدوم به اندازه که تقسیم در واقع تعیین کرده باشیم تقسیم سود کنی. حالا هم داره میگه اگر خسارتی بود تقسیم خسارت بکنی. این که دیگه مخالفت با مقتضا نیست. میفهمد و اما القول به صحت به صحیح بودن شرط تحمل طرفین للخساره، این که صحیح هست که شرط بشه که هر یک طرفین به اندازه خودشون خسارت رو متحمل شوند، وجهش و دلیلش این است که ان ذلک لیس شرطا مخالفا لمقتضی العقد بل اطلاقی، این شرط مخالفتی با مقتضای عقد اصل عقد نداره بلکه مخالفت با اطلاق داره، که ما هم گفتیم مخالفت با اطلاق اصلا معتنابه نیست و ما کار بهش نداریم. والمناسب التفصيل بين اشتراط تحمل الطرفين للخساره فيبطل وبين افتراض كامل الخساره على المالك فقط الا ان العامل يلزمه تقديم مال ولو بعنوان هديه الى المالك يعادل مقدار الخساره فيصح. خدمت شما عرض شود که آیه ایروانی میگه که به نظر میرسه که ما باید اینجا قابل تفصیل بشیم، در کجا؟ در جایی که شرط بشود که اگر خسارتی صورت گرفت این خسارت تقسیم بشه. چطور تفصیلی قائل بشیم؟ میفرماید که یه بار هست شما اینطور میگی، میگی آقا من شرط میکنم اگر خسارتی به وجود اومد این خسارت تقسیم بشه و هر یک از طرفین عامل و مالک به اندازه‌ای که تقسیم شده این خسارت رو متحمل بشه. توجه فرمودین؟ یه بار هست شما اینطور شرط میکنی، میگی که اگر خسارتی وارد شد به مال، مالک ضامن است، عامل هم ضامن نیست، اما عامل از باب هدیه یه مقدار پولی رو به مالک میده که جبران اون خسارتی بشه که وارد شده، یعنی همه فشار روی مالک نیاد. یه بار هست شما به صورت اول شرط میکنی، یه بار هست به صورت دوم. اگر به صورت اول شرط کرده باشی، یعنی اشتراط تقسیم خسارت، تحمل طرفین الخساره، هر دو طرف خسارت رو بدن، آقای روانی میگه اگر اینطور شرط کردی این شرط باطله. چرا؟ دلیلش در واقع ظاهر همین روایت ابی صباح هست که همین بالا خوندیم. عرض میکنیم که ظاهرش چطور استفاده میشه، از اون متن رو بخونیم تو روایت. اما اگر شما خدمتتون عرض بشه که به نحو دوم شرط کردی، یعنی شرط کردی که خسارت رو مالک پرداخت بکنه، از طرفی عامل هم یه مبلغی رو به عنوان هدیه به مالک بده که مثلا فشار به مالک نیاد که واقعا مثلا اون ضرر خیلی هم ضرر نکنه، این صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. خب اینو بخونیم، ادلهش هم عرض میکنم، چون معمولا که اینا رو من ادلهش رو توضیح میدم بعد تو متن که میخونیم تطبیقش مشکل پیدا میکنه. ابوالفضل الان سر کلاس هست، آره ابوالفضل میگه من نمیتونم اینا رو تطبیق بدم، همه رو توضیح میدید این مال کدومشه، لذا تیکه تیکه بریم جلو بهتره. خب ول مناسب التفصیل، مناسب اینه که ما قائل به تفصیل بشیم در این مسئله. خب در کدوم مسئله؟ در مسئله در واقع پرداخت خسارت. خب تفصیلی بین چی؟ بین اشتراط تحمل طرفین للخساره فیبطل. اگر شرط کنه که طرفین هر دو متحمل خسارت بشن و هر دو به نحوی خسارت رو پرداخت بکنن و خسارت بینشون تقسیم بشه، این باطل است. و بین افتراض کون الخسارت علی المالک، و در واقع اینطور باشه که فرض بشه، شرط بشه که خسارت علی مالک است، یعنی مالک باید پرداخت کنه فقط، الا با این تفاوت که ان العامله یلزمه، عامل لازم است که چیکار کنه؟ تقدیم مال، یه مالی رو تقدیم مالک بکنه، ولو به عنوان الهدیه، ولو به عنوان هدیه باشه، به کی تقدیم کنه؟ علی مالک. خب این مالی که ولو به عنوان هدیه هستش چه مقداره؟ میگه یعادل و مقدار الخساره، که این ماله به عنوان مقدار خسارتیست که مالک بهش وارد شده. فیسه ها، اگر اینطور باشه صحیح هست. من یادم یه بند خدایی خدمت شما عرض شد که برای من تعریف میکرد، میگه پول، من یه پولی داشتم چند وقت پیش دادم، در واقع دو سال پیش دادم به یه بنده خدایی که تو کار بورس بود. حالا اون موقع بورس مثل الان خیلی رواج نداشت. میگفت من این پول رو دادم به این بنده خدا که تو بورس باش کار کنه. بعد تو قرار دادی که ما نوشتیم، خب حالا قرارداد مضاربه‌ای بود و اینا، کار دادیم، شرط و شروط خاصی داشت، اینم باز کار ندارم، اینطور مقید شده بود که او، یعنی عامل، در واقع مثلا فرض کنید 40% سود میده، از فرض کنید 100 میلیون گذاشته باشید، 40% این 100 میلیون رو سر سال به شما سود در واقع سالانه به شما میده. بعد اینطور گذاشته بودن که عامل گفته بود چون مثلا من تجارتم خیلی تجارت بزرگیه، من در واقع تو بورس دارم کار میکنم، پول زیادی دستم و سود زیاد میکنم، اگرم ضرری وارد شد به سرمایه شما، من خودم از جیب خودم میدم. خیلی شبیه همینه در واقع، هدیتاً تبرعاً خودم اون در واقع ضرر رو پرداخت میکنم. الان که در واقع این رو الان خوندیم یاد اون بند خدا افتادم، برای من تعریف میکرد. خب این میشه از این، هیچ اشکالی هم نداره، تازه ثوابم داره، داره ثوابم میبره، داره هدیه میده دیگه. خب اما حالا بریم سراغ حکمش، چرا باطل است و دلیلش چیست؟ کدوم باطله؟ اشتراط تحمل طرفین للخساره. اما البطلان فی الاول فلان ظاهر صحیحت الکنانی المتقدمه و غیرها کون الخسارت علی المالک لا غیر. ظاهر این روایت و سایر روایاتی که تو مضاربه اومده اینه که خسارت رفته روی مالک. چرا؟ دقت بفرمایید، عبارت چی فرمود؟ قال له الربح، رجل باید به او سود پرداخت بشه. ولیس الرجل، هم گفتیم منظور عامل است دیگه، ولیس علیه من الوضیعت شیئون، اصلا خسارت رو نباید رجل پرداخت بکنه، اصلا دیگه خیلی از ظهورش که بگذاریم تقریبا شبیه نصه، تصریح داره میکنه، میگه وضیعه خسارت هیچ چیزی برگردن عامل نیست. خب دیگه ظاهره دیگه. خب و مقتضا اطلاقها که اونها علیه حتی مع اشتراط تقسیطها، مقتضای اطلاق این روایات این است که کونها این خسارت علیه بر مالک است. زمین ها رو برگردون آقا، تو مطالعه گیر میکنی. مقتضا اطلاق صحیحه و سایر روایات کون الخسارت علی المالک، حتی اگر چی؟ حتی مشترات تقسیم تل خساره، حتی اگه شرط کنن که خسارت تقسیمم بشه، باز این شرط لازم نیست که عمل بشه. چرا؟ چون مخالف با مقتضای عقد مضاربه است. خب این از این حالت. خدمت شما عرض بشود که پس دقت نکردیم، یه مقتضا اطلاق ها درس خوندیم، اصول خوندیم، به ما گفتن اطلاق تمام حالات شامل می شود. و اما صحت و فسانی، چرا در حالت دوم صحیح هست؟ یعنی اون جایی که بگیم خسارت برگردن مالکه، اما عامل از باب این که خیلی هم ضرر به مالک نرسه، یه مبلغی رو معادل اون مبلغی که خسارت وارد شده رو به عنوان هدیه به مالک بده. خب دلیلش چیست؟ میگه فلان مفاد شرط لیس تحمل العامل شیئا من الخساره، به خاطر اینکه این شرطی که صورت میگیره مفادش این نیستش که عامل چیزی را به عنوان خسارت پرداخت بکنه، بلکه صرفا داره میگه آقا او به عنوان هدیه تبرعا از باب در واقع خالصا مخلصا فی سبیل الله یه مبلغی رو به مالک بده. خب که شرط نکرده که بخواد با اون مقتضای اطلاق روایات مشکل داشته باشه. فلان مفاد شرطه نیست تحمل، نیست اینکه عامل تحمل کند شیئی را از خسارت، بل مفاد شرط چیست؟ بل هو اشتراط لامر آخر غیر الخساره، بلکه داره شرط می شود در واقع یه چیز دیگری که غیر از خسارته. هیچ مشکلی نداره، روشنه دیگه، دلیل دیگه واضحه. در واقع اینجا دلیل اصطلاحی نیورده، داره چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه، میشکافه، پدیدار شناسی میکنه، میگه ماهیت این اشتراط رو ببینید، ماهیت این اشتراط هیچ مخالفتی با ظاهر ادله نداره. ظاهر ادله میگه که عامل نباید چیزی رو پرداخت بکنه به عنوان اینکه در واقع پرداخت کننده و ضامن خسارته. میگه لیس علیه، آقایون این ترکیب علیه برای بیان زمانه، یعنی میخوان وقتی بگن کسی زمان دارد و زامنه میگن علیه فلان، یا لیس علیه یعنی زامن نیست، وقتی تعبیر لیس علیه میاره یعنی زامن نیست. خب وقتی زامن نباشه معناش چیه؟ یعنی عامل به عنوان زامن اینطور نیست که باید خسارت رو پرداخت کنه. حالا اگر خسارت رو به نحو دیگری پرداخت بکنه، نه به عنوان ضامن، بلکه به عنوان هدیه دهنده تبرعی در راه خدا، اشکال نداره. فکما انه یصح اشتراط المالک علی العامل خیاطت ثوب له، کذلک یصح اشتراط احداء مال له بمقدار نصف الخساره، بمقدار نصف الخساره علی فرض تحققها. میگه چطوره که اگر مثلا فرض کنید که مالک اگر شرط میکرد که عامل براش یه لباس بدوزه برای جبران اون خسارت صحیح بود، حالا هم شرط میکنه که تو به من یه مقداری رو، نصف اون خسارت رو به من هدیه بده، داره شرط میکنه، شرط هدیه است دیگه، چه اشکالی داره؟ همچنان که صحیح هست شرط کند مالک بر عامل که یه لباسی رو براش بدوزه و اشکالی هم نداره. همچنین است یصح و صحیح است اشتراط اهداء یه مالی لهو به مالک به مقدار نصف اون خسارت علا فرض تحقق خسارت، بر فرض که خسارت محقق شود. و اما عدم و جواز خلط رأس المال انشاءالله جلسه آینده، والحمدلله رب العالمین.